همه حیثیت تو این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه مه، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جمعه با آقا گرگه
هم دسته،
جمعه با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدید از حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت قدر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته.
جماعت پشت هم دیگه بمونی، آیه یه یست و برای هم نخونی، هست افتاده بگیری بی اثر نی، خنجر کین فرو بردن هنر نی. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، همطور که توجه داشتید اشعاری بود که ایشون برای شروع کنفرانس خودشون انتخاب کردن، که خوشحال هستیم مبارزی رو داریم با زبان فرانسه، که کشور فرانسه یکی از مسائلی است که امروز در خبرها میشنویم که اتفاقاتی که داره میفته بالاخره یه جاش گیر میکنه به فرانسه و بهتر مردم فرانسه هم قبل از این که مسئله ایران گیر بکنه به فرانسه این اطلاع رو داشته باشن که چه خبر هست. ضمن درود به آقای کاوه محسنی.
درود بر شما و درود بر خانم جمیله که این رادیو رو تأسیس کردین و درود بر هموطنان عزیز که در همه جای دنیا دنبال خبرهای واقعی ایران هستن و اونایی که در داخل ایران هستن که خودشون هم جز بازی هستن و در ماهای اخیر با بایکوت جنبش سبز و حالا از درون سپاه پاسداران با بایکوت تظاهرات دولتی این رژیم رو واقعا به چالش کشیدن. همونجوری که در هفته‌های پیش اشاره کردیم در اثر عدم شرکت پاسداران در تظاهرات در سرکوب تظاهرات 24 اسفند در واقع این رژیم بهش ثابت شد که به پایان خط رسیده و طرفدارانش به وحشت افتادن و شروع به خرید و فروش، یعنی بیشتر خرید فروش سهام کردن و خرید طلا و بعد خرید دلار که همه اینها ما هم در یکی از برنامه‌های گذشته بودن اشاره کرده بودم که برای رژیم بسیار زیانباره، چون که این دلاری رو که به چه زحمتی به هر حال در میاره در حالت فعلی که زیر فشار هست، این رو باید مفت مجانی در اختیار به اصطلاح بازاری های خودش قرار بده، چون بازاری ها دو دستن، یه عده که قاطی به آخوند رژیم هستن، یه دم که نیستن و اون کناری حجره ای دارن و در واقع باید احساس من این بودش که این باید به یه حالت انفجاری برسه که نتیجهش هم دیدیم یکیش این بود که اومدن و قانون گذروندن برای این که فروش ارز و ارز مسافرتی رو کم بکنن. امروز ما به یک درجه حاد این مسئله میرسیم، چون که در هفته گذشته قیمت بسیاری از اجناس خوراکی در ایران بین 20 تا 70 درصد بستگی به منطقش داره بالا رفت. در هر جای دنیا که قیمت بالا بره خب معمولا میگن تولید کمه و میرن دنبال این که جنس رو از خارج بیاره. در جمهوری اسلامی این همه اجناس از خارج میاد، چون از مدت ها پیش این آخوندهای سرکار، این آقازاده ها، اینا تولید داخلی رو فدای واردات کردن، چون واردات بیشتر به سود بود و در حالت عادی تمام اجناس ایران تقریبا از خارج میاد. وقتی که جنسی کم بشه و قیمتش بالا بره این دلیل این که رژیم توانایی وارد کردن رو نداره، یعنی ارز به اندازه کافی نداره. اونش که جالبه اینه که وقتی که این رژیم ارز کم میاره چه کار میکنه؟ کاری که این هفته کرد و اون کاری که در این هفته انجام داده، در آغاز هفته رژیم اومد و 14 تا موشک هوا کرد، بلافاصله فریاد جنگ افروزی در منطقه به راه انداخت، برای اینکه تنها راهی که بتونه جلوی تحریم ها رو بگیره و فشار سنگین تحریم ها رو کم بکنه اینه که آمریکا رو وارد یک چالش جنگی بکنه و در نهایت اونا از ترس اینکه منطقه آتش نگیره عقب نشینی بکنم. من میخواستم یک مقدار اطلاعاتی در مورد این موشک ها بدم و در کنار این مسئله اشاره ایم بکنم به وضع اقتصادی داخلی رژیم در دیدگاه نه تحریم ها، بلکه اینکه فشار داخلی که از بین مردم به وجود اومده. مسئله اول اینه که رژیم دیروز اومد و دوشنبه اعلام کردش که ما میخواییم موشک در بکن. بعد اومد یک سری فیلم نشون داد که موشک ها زیر زمین توی سیلوهای عظیم بودن، بعد وسط بیابون این موشک ها رو هوا کرد با فریاد الله اکبر که ما از این به بعد دیگه از دامغان میتونیم اسرائیل رو بزنیم، چون موشک هایی که هوا کردیم و با موفقیت پرواز کردن اینها بردشون 2000 کیلومتر. این مسئله از چند نظر ایراد داره. اول اینکه ایران احتیاج به موشک 2000 کیلومتری برای زدن اسرائیل نداره. با فاصله ایران با اسرائیل 1400 کیلومتر، با موشک های بسیار برد کمتر امکان همچه حمله‌ای وجود داره. مسئله دوم اینه که این تیرا این به اصطلاح این موشک هایی که اینا هوا کردن شلیک کردن، اینا از وسط کویر شلیک شده. فاصله اون مناطق کویری با مرزهای ایران چیزی حدود 800 کیلومتره. یعنی که این موشک هایی که در کردن اینا 2000 کیلومتری نبوده. اگر 2000 کیلومتری بوده اینا در کشورهای همسایه سقوط میکردن و نه در ایران، و چون در هیچ کشوری نگفتن که ایران دیروز یا جمهوری اسلامی به ما حمله موشکی کرد، پس موشک هایی که شلیک کردن اینا بردشون زیر 800 متر بوده و چون موشکی هم نه در کردستان افتاد نه در جای دیگه و مردم سر صدایی نکرده، اینا همون موشک های برد کوتاهیه که بردشون حدود 200 کیلومتره و موشک هایی بودن که ایران در زمان جنگ ایران و عراق برای مبارزه با عراقی ها که بسیار نزدیک واقع شده بودن خریده بود و اینا رو داره شلیک میکنه، چون هر موشکی یه عمری داره و پس از حدود 10-20 سال این سوختش ضایع میشه و اصلا دیگه قابل شلیک نیست. یعنی این که با بسیار حرف مفت اومدن و یک تهدید جدی رو مطرح کردن که ما قدرت حمله داریم و از این حرف. وقتی که همه حرف مفته و فقط رجزخونیه، فقط باید بریم ببینیم که منظور رژیم از این رجزخونی چی بوده. همون جور که در آغاز گفتم، این داستان رفت داره به وضع اقتصادی رژیم. از سالها پیش تنها وسیله که رژیم پیدا کرده که آمریکا رو بتونه وادار به عقب نشینی بکنه اینه که بگه من میتونم منطقه رو به آتیش بکشم. در آغازم گفتیم که یکی از دلایل اصلی این کار اینه که قیمت ها در این هفته بسیار بالا رفته، ولی دلیل اصلی این موشک در کردن و هارت و پورت و این حرفا نه به دلیل تحریم های آمریکاست، چون تحریم های آمریکا به صورتی تعبیه نشدن که رژیم رو به رو به نابودی ببرن. رژیم این در این موقعیت قرار گرفته چون که اون هم در اثر رفتار خودشه. این به اون دلیله که رژیم چون با آمریکا یا کنار نمیاد و نمیخواد که در دام اونها بیفته، از مدتی پیش تصمیم گرفته بوده که سطح خرید مردم رو کم بکنه. این در نتیجه باعث شد که تمام کسانی که برای رژیم کار میکنن، پاسداران، آخوندهای مختلف و بقیه کسانی که دور رژیم میگردن، بفهمن که با این رژیم هیچ آینده‌ای وجود نداره. اینها هر وقت که خودشون به دردسر بیفتن، فشار رو منتقل میکنن به طبقه ضعیف‌تر که بتونن دوام داشته باشن، بلکه توی این مدت آمریکا کوتاه بیاد، که این خود باعث شد که سپاه پاسداران، بسیجی‌ها با رژیم فاصله بگیرن. آخرین درجه این فاصله گیری رفتاری بود که پاسداران در 24 اسفند انجام دادن، در کنار رژیم نبودن برای سرکوبی مردم، و در اون لحظه وحشت به جان طرفداران رژیم افتاد، این کسایی که مال خانواده های رژیم هستن، و اون موقع شروع به خرید دلار کردن. در واقع این خرید فوق‌العاده دلاره که موقعیت نظام رو زیر سوال برده، حساب‌های بانکی به اصطلاح ذخیره بانکی رژیم رو رو به نابودی کشیده، و رژیم الان مجبوره که موشک در بکنه، آمریکا رو به چالش بکشه. من واقعا نمیدونم که مثلا گفتم واضح بود یا نه، چون خود من الان چندی ساعتی میخوام این رو به صورت بسیار ساده بنویسم، ولی اینقدر مسائل برهم برهمه در مورد ایران که ساده نویسیش آسون نیست.
خدمتتون عرض کنم که به طور کلی من البته یک فکر دیگه ای رو نسبت به این موشک پراکنی این انجام میدم که دو تا عامل هست. یکی به خاطر اینی که در جاهای دیگه میبینم که تغییراتی که داره میشه، کارخانجات اسلحه فروشی که با اون کشور بودن تغییر میکنن و یک کشور دیگه ای میشه، و برای این کار تمام اسلحه های گذشته رو، یا الان مثلا میبینیم مار لیبی رو دارن بمب میندازن از سر خونه هاشون رو ببرن، اون اسلحه های معمولی چون هم که دست مردمه، درست هم اون اتفاقی تو 57 افتاد، همه ببین رفت و فروشندگان دیگری اومدن وارد شدن، حتی امریکاییش به طریق واسطه بازار سیاه. یکی این مسئله رو میبینم، یکی دیگه این که چون این موشک ها اصلا به نظر من هیچ استفاده ای و یه چنین حرفی هم که زده میشه امکان نداره که چون بخواد از طریق این مرز ایران خارج بشه، انقدر کشورها وسط راه هستن که و خط هوایی حفاظتی خاورمیانه اون اصلا میزنه، یا به طور کلی اون ناوگان دریایی که الان امریکا جایگزین فرانسه و انگلیس شده، بلا فاصله که این بلند میشه میتونه تشخیص بده و اینو بزنه. حالا اگر این کار رو داره انجام میده، مساوی هم هست با این که اعلامی هم در دنیا شده که 4 کشور رو الان به عنوان همکاری با تروریست دارن اعلام میکنه سیاست امریکا، که توی این لیست که قبلا ایران نبوده الان ایران هم اعلام میشه. شاید هم این کارا رو داره انجام میده که واقعا اونجا رو شلوغ بکنه، یا اینکه بریزن سرش، نمیدونم. ولی یکی از مهمترینش میدونم اسلحه های گذشته رو، مثل این موشک هایی که گران قیمت رو داره عبه میبره و مخلصانه داره میگه من آماده خرید هستم. من اینطوری میبینم. خواهش
ببینید، این مسئله که شما میگین فقط یکی راد داره، اونی که در آمریکا جمهوری اسلامی رو تحریم موشکی کرده، یعنی هیچ کشوری که همپیمان آمریکاست حق نداره موشکی به جمهوری اسلامی بفروشه. در این موقعیت وقتی جمهوری اسلامی موشکاشو در بکنه، تنها کسی که میتونه به این موشک بفروشه همانا کشورهایی هستند که با آمریکا هیچ نزدیکی ندارن یا حتی دشمنی دارن، که البته چین و روسیه هستن، ولی چون خودشون رابطه هایی هم با آمریکا دارن مستقیم این کار نمی کنن و اول موشک هایی که کهنه مونه شده مال ردهای خودشون رو، این رو به کشورهای اقماری خودشون مثل مثلا روسیه سفید، بلاروس می فروشن که اون بعدن به جمهوری اسلامی بفروشه، یا مثلا حتی شاوز هم تو این بازی شرکت نمی کنه که بیاد یک چیزهایی برای جمهوری اسلامی بخره. یعنی این که اگر جمهوری اسلامی موشک ها رو که شلیک میکنه، نمیتونه به اون راحتی اینا جایگزین بکنه، حتی از راه بازار سیاه. و به هر حال در حالت حاضر پول به اندازه کافی پول نداره که این کار رو بکنه. و یک چیز هست اینه که هر دفعه در گذشته وضع مالیش خراب شده یا آمریکا گفته تحریم ها رو زیادتر میکنم، این بلافاصله اومده گفته من میتونم منطقه رو با آتیش بکشم، یعنی این که جلوی رفت و آمد نفتکش ها رو بگیرم و در نهایت از این راه بتونه آمریکا رو وادار به عقب نشینی بکنه. و یک چیز هست اینه که الان در حال حاضر آمریکا صحبت از هیچ تحریمی نمی کنه. الان چندین ساله که اینا تحریم نمی کنه، چون اگر اینا سقوط بکنن کل برنامه های منطقهش به هم می ریزه. در واقع برنامه آمریکا منطقهیه و نه ایرانی، دنبال اینه که یک همپیمان مسلمان شلوغ کن داشته باشه، بتونه آسیای مرکزی رو سرنگون بکنه کشوراشو و حکومت های جدیدی بیاره که تمام قراردادهای نفتی رو با آمریکا ببندن و باعث بشن که آمریکا پس از اینکه سالهاست یک کشور مصرف کننده نفت تبدیل بشه به یک کشور تولید کننده و بازار نفت رو که سالهاست در دستش نیست یا هیچ وقت هم کمتر بوده، با قبلا با شراکت انگلیس داشته ولی حالا اصلا نداره، دوباره به دست بیاره. و نمونه آخرین تحریم آمریکا اینه که گفته هیچ آمریکایی حق نداره روی پروازهای ایرانی سفر کنه، در حالی که من واقعا هیچ آدم عاقلی رو نمی‌شناسم که بخواد اصلا با ایرانی سفر کنه، چه برسه آمریکایی که اینقدر کمپانی‌های هوایی مختلف وجود داره که میتونه سوار بشه. یعنی در واقع آمریکا دست دستی میکنه تا ببینه اون تحریمایی که قبلا سر جمهوری اسلامی سوار کرده تصویب کرده یا اینها نتیجه میده و جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه یا نه، که اون تحریمات داره جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه. ولی مسئله اینه که در اثر اینه که جمهوری اسلامی حاضر به کوتاه آمدن در هیچ زمینه‌ای با آمریکا نیست، خودش خود به خود خودش رو در موقعیتی قرار داده که این جنگ فرسایشی سالها طول بکشه و نتیجه این رفتار رژیم این شده که پاسداران، بسیجی ها، آخوندها، بازاری ها همه ازش فاصله گرفتن، چون میبینن که هرچی این جنگ فرسایشی بیشتر دارن پیدا کنه، خب حقوق اینا کمتر میشه، مزایا کمتر میشه، بدبختی ها بیشتر میشه، خط فقر بیشتر میشه، فامیلاشون بدبختر میشن، بچه های رونی میشن، دخترها فاحشه میشن. خب هیچ کی دیگه این رژیم رو نمیخواد و در اثر فاصله گرفتن پاسداراست که اون کسانی که در کنار رژیم بودن وحشت کردن و شروع به خرید دلار کردن. یعنی در زمانی که دلار کمه بیشترین فشار رو به رژیم آوردن و این باید در حال حاضر یه کاری میکرد. و این شلی که موشکا جالبیش اینه که در واقع جمهوری اسلامی فشار رو به مبدأ مشکلات آورده و نه اون چیزی که در حال حاضر مشکل براش ایجاد کرده، یعنی اون کسانی که دلار می‌خرن. و این نشون میده که چقدر در زمینه به اصطلاح سرکوبی داخلی ضعیفه، چقدر خودش رو بیچاره میبینه، به اینها زورش نمیرسه، جای دیگری فشار آورده. این فکر میکنم یکی از قسمتهای جالب کاره. فقط یک نمونه بدم از اوضاع دلار در این هفته. معمولا در طی این هفته های اخیر هر وقت که جماعت میخواستن دلار بخرن، اول یک مقدار سهام میفروختن و این سهام باعث سقوط به اصطلاح قیمت ها در بورس می شد. من گفتم که در هفته های گذشته در اول سال حدود 20% افت کرده بود بورس. این هفته در طی 5 روز گذشته که ما داشتیم خودشون اعلام کردن که مینیمم 17% بورس ایران سقوط کرده و 17% شرکت ها اصلا از دور بورس خارج شدن و 18% کسانی که سهام میخرن یا خرید و فروش میکنن اصلا این بازار رو به کلی ترک کردن و شاخص بورس تهران حدود 4% سقوط کرده. این 4% یک عدد کاذبه، چون این شاخص در واقع حساب شده از قیمت فعلی سهامی که در بازار هست رو تقسیم بر قیمت مبدا سهام میکنن. این قیمت مبدا مال حدود 20 سال پیشه، البته بیشتر، و اون عددی که در میاد و ضرب در 100 میکنن. اون قیمت مبدا سهام اینقدر پایین بوده بعد از انقلاب موقعی که بورس رو می‌خواستن دوباره باز کنن که این عدد که عدد شاخص یه چیزی حدود 25,000 یا 24,000 واحده، حتی اگر هیچ خرید و فروشی نشه. و وقتی که خرید و فروش میشه هر روز، این شاخص معمولا 0.5% میره بالا، 0.5% میاد پایین. در این موقعیتی که واقعا نوسانات رو 0.5%، وقتی 4% سقوط کنه، یعنی واقعا یک سقوط فوق‌العاده فاحش بوده. قیمت های به صدا سهامی که خیلی قوی بودن بسیار سقوط کردن که همچین اتفاقی افتاده. و وقتی که در یه مملکتی شرکت های عمده سقوط میکنن و این خودش یک عقبگرد اقتصادی شدیده، در واقع میشه گفتش که شاید 80% مقدار خرید و فروش کم شده که یک شاخص 4% عقب رفته. و در اثر این عقب نشینی، یعنی این به اون معنی بوده که عده بسیار زیادی سهام شرکت های بزرگ رو فروختن و اصلا بورس رو ترک کردن، همونجور گفتم که برن دلار بخرن. یعنی این هفته رژیم در مقابل یک تقاضای بسیار عظیم دلار بوده و نه تنها باید این رو جواب میداده که جام ننوشتن، بعدم باید به همون اندازه که طلا فروخته به همون اندازه هم تو بازار تزریق میکردی که قیمت ها بالا نره. یعنی واقعا یهو حسابای ذخیره بانک مرکزی خالی شدن و این دیگه نمیدونسته چی کار کنه. در همون موقعیت هم تحریم ها ادامه داشتن، اومده این موشک ها رو زده، بلکه جلوی بدبختی رو از یه جایی بگیره. ولی چیزی که جالبه، طبق معمول آمریکا که دنبال رفتن به حرکت سعودی، یه حرکت به صدا بالا گرفتن دعوا نیست برای این که جنگ فرسایشی رو ادامه بده، اصلا اعتنایی به رژیم نکرده و گذاشته که اینا در همون منجلابی که هستن بمونن و دست و پا بزنن، بلکه از ترس بیان عقب نشینی کنن. در چیزی که جالبه اینه که اگر جمهوری اسلامی عقب نشینی کنه و به طرف آمریکا بره، تقریبا 100% میشه که آمریکا قدرت رو در آسیای مرکزی به دست خواهد گرفت. 100% میشه که آمریکا ریاست بازار نفت رو به دست بگیره و بلافاصله اکتر عمل این کار رو ما در بین انگلیس ببینیم که اومدن اعلام کردن جمهوری اسلامی حتی نه تنها موشک 2000 بر کیلومتری امتحان کرده، بلکه موشک های امتحان کرده که میتونه باش کلاهک اتمی ببره، برای اینکه حالت ایجاد بکنن که اصلا این سازش پا نگیره. و جمهوری اسلامی که 2000 کیلومتری رو خودش تبلیغ کرده، اومده اعلام کرده نه والا به خدا، به پیر به پیغمبر، ما موشک اتمی نمیخوایم بزنیم. و تمامی جالبی داستان برای من اینه که آمریکا یک آتشی رو شروع کرد، به جان رژیم انداخت که اینا رو وادار به عقب نشینی بکنه، ولی چون اینا وادر به عقب نشینی نیستن، خودشون دست به کارهایی زدن که در داخل نظام طرفدارانشون به اینا بی‌علاقه شدن، فاصله گرفتن و در نتیجه اون آتش دیگری روشن شده که اون بیشتر پدر رژیم رو در میاره و اینها رو مجبور به کارهای عجیب غریب میکنه و اینها رو در موقعیتی قرار داده که حتی در مقابل آمریکا تمکین کنن که اون خودش از یه طرف باعث خرسندی آمریکاست و از طرف دیگه باعث وحشت تنها طرفدار اصلی رژیم که انگلیس باشه. و رژیم در یه موقعیت فوق‌العاده هم با مردم خودش مشکل داره، هم با طرفداران خودش مشکل داره، با آمریکا مشکل داره و با همپیمان خودش انگلیس. و واقعا فکر میکنم یکی از بهترین اتفاقاتی بود که میتونست بیفته و این رژیم با شلیک این موشک ها در واقع دست خودش رو یکم رو کرده از وحشتی که موقعیت فعلی بورس و بازار بورس پرش ایجاد کرده.
آقای محسنی، من به خاطر دارم سر جنگی که اینا با عراق داشتن، افسرانی که بیرون بودن اعلام کردن که ما تعداد زیادی موشک داریم که تو همین پناهگاه هایی که الان اینا دارن نشون میدن وسط کبیر دهنش باز میشه، این موشک ها رو قبلا گفته بودن. و علت این که رژیم بر علیه عراق استفاده نکرد به خاطر اینی که تعهد فروشندگان اسلحه که موشک ها رو میفروشن، این تعهد رو دارن. اول بحثی که دارن که کدومشون بفروشن، دعوای اولیشون اونه، ولی کلن هر کدومشون بفروشن، مسئله اصلی اینه که رمز اکتیف کردن یا روشن کردن بمب در اختیار فروشنده است و پوزش. و به همین خاطر توی جنگ عراق اینا نمیتوانستن استفاده کنن از این موشک ها که بمبشو روشن بکنن. الان هم من فکر کنم به واضح مشخصه این موشک ها ممکنه حالا برد داشته باشه، ولی مسئله اینه که موشک بره خب بیفته توی 2000 کیلومتری، حالا اینا میگن، ولی بمبش روشن نیست، چون رمز روشن کردن این بمب دست کشور فروشنده است. مسئولیتی که داره دریافت میکنه از کشورهای همسایه که آقا من اینو میخوام بفروشم، با مسئولیت اکتیف کردن این بمبه. و میبینیم که نه رو هوایی منفجر شده، نه رو زمین اومده منفجر شده. پس این موشک ها هست، ایشون میتونه هوا بکنه، ولی مثل یک موشک بازی چهارشنبه سوری است که ماره بچه ها کوچیکه، ماره این بزرگه، چون انفجاری نداره. من اینم در ضمن یادم افتاد، میخواستم با شما
بله. خب اینا روش رون کلاهکش مواد منفجره نداشتن، ما نترکیده
نه داره باید اکتیوش بکنن. یعنی اون کارخانه که اینو میفروشه که کشور اون دولتش مسئوله، این اکتیو کردن این بمب ها همیشه دست خود ایناست، طبق یه قراردادی اینجوری که حالا چندی مرتبه من این بحثا رو شنیده بودم که رجالی داشتن این صحبت رو میکردن که در زمان محمد رضا شاه هم بودن، که ما این بمبا رو داشتیم و در جنگ اکتیف کردنش با کارمندای فروشنده اون کشور بوده، وگرنه خودمون میتونستیم اینو بفرستیم بالا، ولی اثری نداشت. این مسئله حتی کلاهک اتمی اونم برای خودش کلیدی داره که اون کلید رو باید بپیچونن، بعد یه کدی هست، اون کد رو بهش بزنن که اکتیو بشه، یعنی روشن باشه. این میدونم که این قرارداد بین این کشورها هست که زمانی میتونن این موشک‌ها رو بفروشن که روشن کردن بمب دست خودشون باشه. حتی هواپیماهای جنگی، ببینیم ما هواپیماهای جنگی مدرن زمان امریکا رو داشتیم، همه چیز زیر دستمون بود، ولی اون بمب‌هایی که بهش بسته میشد اون سرش یه تیکه کلاهک کوچیکه که اون باعث بهش بسته بشه و یه کلیتی هم داره میپیچونن. حتی ما رو خود نافای هواپیمای وری امریکا رو میبینیم، یه جا مخصوص برای این هست که این بمبا داره میاد، یه نفر اینو میاد اکتیوش کنه بعد وصلش کنن به هواپیما.
ببینید اون موشکایی که زمان شاه بوده الان اصلا همه از دور خارج شده، اصلا وجود نداره، فقط چند تاش مونده. این موشک ها اولا بیشترینش یه موشک هایی بوده که هاک که اینا زمان شاه خریده شده بوده و در همون اوائل چند ماه اول جنگ ایران و عراق اینا تموم شدن و جمهوری اسلامی رفت معادل اینا رو از اسرائیل خرید. یک کتابی هم در این مورد، همین یاروی که خرج رادیوهای تلویزیونای لس آنجلس رو میده، کنت تیمرمن، برداشته نوشته همه تعداد فروش موشکایی که فروخته شده رو از طرف اسرائیل به جمهوری اسلامی، اونجا نوشته، تاریخش رو نوشته، مقدار موشک رو نوشته و از این حرفا. و این موشک ها هم خب با همون سویچی که شما میگین به اینا دادن، چون هدف اسرائیلی بودش که ایران بزنه عراق رو داغون کنه، عراق هم بزنه ایران رو داغون کنه. اون دو تا کشور قوی که در حد مبارزه یا حضور در منطقه از نظر سیاسی بودن نابود بشن. الان مقدار موشکی که در ایران وجود داره تقریبا شناخته شده است و خود آمریکایی‌ها اینا رو برداشتن، لیست درست کردن، به خصوص سایتی به اسم faf.org که این یه قسمت رو ایران داره و نوشته هر کدوم از چه موشکایی داره. این موشکایی که ایران داره اغلب از نوع کپی موشکای روسیه که اولین کپی رفته بوده مثلا به پاکستان، از پاکستان منتقل شده بوده به کره شمالی، از کره شمالی دوباره برگشته به مدلش به ایران و از اونجا اینا نشستن و کپی زدن، که این مسئله کپی زدن در زمینه اسلحه سازی بسیار رایجه. هر کشوری سعی میکنه بتونه تکنولوژی یک دیگر پیدا کنه که هم کارش ساده تر بشه. حتی در زمان شاه وقتی که ایران میخواست وارد این صنعت اسلحه سازی بشه، اول اسلحه های رو کپی میزد و بعد خودش دانشمندانی پیدا کرد که بتونن مثلا یک نوآوری در نوع بالچه بکنن، در نوع موتورها بکنن و خود به خود ایران تبدیل بشه به یک مملکت تولید کننده و که اهالی کشورهای دیگه منطقه از ما بخرن، نه از این که برن از آمریکایی‌ها بخرن. و الان جمهوری اسلامی یک خودش این موشک‌ها رو تولید میکنه در ایران و گهگاهی هم میره کهنه‌مونه های چین و روسیه رو میخره و موشک هایی که داره همه از نوع دفاعیه و روز اونهایی که بهش میفروشن مواظبن که موشک های عجیب غریب به این نفروشن، چون میدونن اینا هیچ به اصطلاح تحملی رو ندارن که به اصطلاح مستقل بشن از نظر دفاعی. به محض اینکه مستقل بشن شروع میکنن به لگد پرانی به همسایه‌ها و تا اونجایی که بتونه خود روسیه و چین و بقیه اسلحه های به این نمیفروشن که رژیم جمهوری اسلامی به اصطلاح غیر قابل کنترل بشه. همیشه چیزهایی بهش میفروشن که جمهوری اسلامی به اینا مدیون باشه، از نظر دیپلماتیک و در سطح سازمان ملل به اینا احتیاج داشته باشه. این رژیم یک اون موشک های 2000 کیلومتری رو نداره چون بهش نمیفروشن، حتی کره شمالی هم به اینا نمیفروشه و کشورهای دیگه هم که دارن به اینا نمیفروشن و هرچی که داره همون زمانی خریده که زمان جنگ ایران و عراق بوده یا یک سری دوم که زمان خاتمی خریدن موقع پوتین تازه رسیده بود به سر کار. این مسئله که به اینا موشکشو بدن یا سویچشو بدن به نظر من اینجا جایز نیست، چون که اونها تکنولوژی ساختن رو به اینا فروختن و اینا این موشک‌ها رو می‌سازن و مونتاژ می‌کنن ایران. یعنی خود سویچ دست رژیمه، اونها اسلحه‌ای که دستشه چیز فوق‌العاده‌ای نیست.
و سوختش چی؟
حالا من سوخت اینا همه اغلب مایه است، در حالی که الان بهترین موشک‌ها معمولا سوختشون جامده و مشکل بزرگی که داره اینا همون سوخت مایه است، چون بعد از یه مدتی این ضایع میشه و اگر اینو در نکنن این دیگه بیفایده میشه و معمولا یا خودشون در میکنن یا مدلای کوچیکو میدن هدیه میدن به حزب الله که اون مثلا بیاد با اینا جست و قمپوز بیاد. ولی واقعا از نظر تکنولوژی بسیار عقبن و اون و چند تایی هم موشک از همونایی که از اسرائیل خریده بودن و چند تایی هم بسید که مال زمان شاه مونده و اینا رو خیلی با احترام حفظ میکنن که توی مراسم مختلف رژه نشون بدن، ولی واقعا در موقعیتی نیستن که با اینا به جنگ آمریکا یا به جنگ کشورهای دیگه برن. مسئله دیگه هم که هست اینه که وقتی که موشک در میکنن این موشک ها موشک حمله ایه و نه موشک دفاعی، چون موشک دفاعی هم دارن، موشک های ضد موشک که بهترین مدلش همون موشک سامه که هر کسی میتونه به اصطلاح رو کول پشتش هم کنه، یه چیزی موشک کوچیکیه با یه لوله که این رو پرتاب میکنه. تو این جنگ افغانستان جای دیگه همه اینو دارن و با یه موشک زپرتی میشه یک هواپیمای چندین میلیون دلاری رو سرنگون کرد. ولی در این برنامه‌های ارزندامی که رژیم انجام میده اینجا موشک دفاعی نمیزنه. این نشون میده که اصولا نمیخواد بگه که من از کسی نمیترسم، میخواد بگه که من جنگ میتونم را بندازم. ولی با این چیزایی که اینا دارن واقعا فکر نمیکنم جنگ بیش از یکی دو ساعت طول بکشه.
البته منافعی هم این موشک هوا کردن این برای معاملات امریکا با کشورهای عربی هم هستش که اونا هم خوب احساس خطر میکنن و معاملاتی که پیشنهاد شده از طریق امریکا قابل پذیرش خواهد بود، چون کما اینکه سپر موشکی رو که بالاخره موافقت رو از اروپا گرفت و امریکا و حتی روسیه و امریکا قرار شد سپر موشکی بذاره تو اروپا دیگه.
ببینید آقای دکتر، اینه که در اثر رفتار وحشی جمهوری اسلامی یا دیوونه بازی جمهوری اسلامی آمریکا اسلحه بفروشه، این جز برنامه‌های جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی در خدمت آمریکا نیست، ولی در اثر رفتار که غیر سالمه این فایده رو به آمریکا میرسونه. و این اینکه با ما واقعا فکر کنیم که این کار رو برای این کرده که آمریکا رو ثروتمندتر بکنه، چون هرچی آمریکا رو ثروتمندتر بکنه اون به راحتی بیشتری به تحریمش ادامه میده و در ضمن دست هر خارجی رو برای حمله به ایران بازتر میکنه. چون این برنامه که جمهوری اسلامی میکنه موشک در میکنه اینا مثل هر کسی که رجز میخونه، نه برای اینکه واقعا به جنگ بره، بلکه برای اینکه یه حالت جنگی پیش بیاره که در اثر ترس از جنگ و به هم خوردن حمل و نقل نفت همه کوتاه بیاد، ولی در واقع خود رژیم نمیخواد به ایران حمله بشه، چون میدونه که اگر حمله بشه سر یکی دو ساعت جنگ رو میبازه و بعد از اون هم باید در مورد آمریکا کوتاه بیاد، یا هم ممکنه که مردم به کوچه بریزن و رژیم رو نابود بکنن. برای همین خودش داره واقعا با آتش بازی میکنه و هر وقت که از این کارا بیشتر بکنه به نظر من اون کسانی رو که در کنارش موندن بیشتر ناراحت میکنه و تعداد بیشتری با رژیم فاصله میگیرن. ببین ما در هفته‌های پیش گفتیم که این فاصله گرفتن پاسداران باعث وحشت یه عده‌ای شد که شرکای رژیم هستن، این آقازاده‌ها که تعدادشون رو هم رفته 25,000 نفره. اینها کم کم واقعا این وحشت در جانشون مستمر شد. حدود کسانی که خرید و فروش تو بورس هم میکنن یه چیزی حدود همین 20,000 نفر، یعنی همین کسانی که فامیلای رژیم هستن همونایی هستن که تو بورس میرن، و این هفته 13%شون بورس رو ترک کردن، یعنی دیگه هرچی داشتن فروختن و رفتن. در همین موقعیت 20,000 شرکت بزرگ از بورس خارج شده، یعنی که این 17% که از بورس اومدن بیرون خودشون به تنهایی با خرید و فروششون 17% بازار رو در دست داشتن. وقتی که یه همچین اتفاقی میفته یعنی که هر چقدر بگذره هر تعدادی که سهامشون رو بفروشن و بیان بیرون این رژیم هر روز بیشتر سقوط میکنه. این دیگه رسیده واقعا به پایان خط خودش و فقط یک مورد زمانی داره که تا کی این بازی ادامه پیدا کنه و تا کی مردم ایران با فکر این که در نهایت باز ممکنه بازی به نفع اسلامگرایان وابسته به آمریکا بشه خونشین باشن. تا من فکر میکنم که دو هفته پیش ما میگفتیم که اتفاقاتی برای این رژیم، ولی واقعا فکر نمی کردیم که مثلا بیان و 20% بورسی رو بخوابه اینجوری که نتیجهش این رژیم وحشت بکنه، به این صورت موشک در بکنه، یه ولوله‌ای بندازه، بلکه آمریکا رو وادار به عقب نشینی بکنه. در هفته‌های آینده هم اتفاقات دیگری خواهد افتاد. وقتی تعداد بیشتری هرچی دارن بفروشن که برن فقط تو بازار دلار که دلار بخرن برای آینده خودشون، این رژیم به موقعیت بدتری میفته و مجبوره که دست به دیوونه بازی‌های بیشتری بزنه، و اون وقت نتیجه این کار رو ما بیشتر خواهیم دید. منتها قضیه اینه که مردم ایران اعتمادی به آمریکا ندارن و میدونن آمریکا تنها تلاشش اینه که از موقعیت بهره برداری کنه به نفع مهره‌های خودشون، ولی به نظر من وقتی که اوضاع رژیم بسیار خراب بشه اون کسانی که ازش فاصله گرفتن در واقع باعث خواهند شد که ضعفش طوری بشه که این سپاه پاسداران که الان فقط در موقعیت به اصطلاح اعتصاب نسبت به رژیمه بتونه وارد یک نقش فعالتری بشه، و امیدوارم که مردم ایران هم وارد نقش فعالتری بشن و نذارن که بازی به اونجا برسه که رژیم در انتهای انزوا بیاد با آمریکا بسازه و سر همه ما یک کلاه بزرگتری بره. باید ببینیم البته چه میشه آینده این تحریم ها، این قطع رابطه ها چه خواهد بود.
احتمالاً من فکر کنم که این فشاری که الان در کشور وجود داره روی مردم، همه منتظر یک فرصت هستن دست جمعی یه عملی رو انجام بدن، منتها این عملو چون تجربه کردن از نظر بیرون ریختن ها احتمال زیاد داره که همون روش اعتصابات رو در فکر دارن، ولی روش اعتصاب به نظر من باید مقدمش نافرمانی هایی باشه که کمکاری هایی باشه توی ادارات دولتی که این رژیم رو میتونه سرپا نگه داره. به نظر من باید اینا توی بنادر و پالایشگاه و فرودگاه خیلی فعالیت کمکاریشون رو زیاد بکنن، چون من حساب میکنم که یه کشتی روزی 150,000 دلاری یه روز دیرتر نفت پر بشه 150,000 دلار این رژیم باید پرداخت بکنه، چون تعهدات قراردادی که وجود داره رو هم اینا رو جز قرارداده و ترافیکی که پیش میاد از کمکاری توی بنادر موجب میشه که به خیلی از این قراردادها این جریمه بپردازه یا جوابگوش باشه. این مسئله من راه دیگه یعنی نمیبینم که بخواد آدم این کلک این رژیم رو بکنه، چون وضعیت فعلیش در مقابل دنیا و تحریم اینا فرمولی پیدا کردن به نام تحریم که بکشنشون اینا رو زیر سلطه خودشون که آدمای خودشون رو جا بدن. من با به مثال وضعیتی که الان پیش اومده توی بورس، خب این بورس رو اینا دارن میفروشن، کی داره میخره؟ این بسیار بسیار مهمه که خریدار اون کی هست و این خریدار ایرانی که نیستش، چون این بورسا به هر حال جزء اسست خیلی بالایی واسه تو مملکت در قسمت‌های مختلف این مملکت باشه. وقتی اینا دارن با تحریم به مقاصد خودشون الان دارن میرسن، چون وقتی داره اینا بورسو دارن میفروشن هی دارن میدن کنار، یه نفر داره میخره، همون کسیه که به نظر من داره تحریمش میکنه. اصل مطلب ما مردم وقت چه بلایی سرمون میاد که هنوز این رژیم پابرجاست، به خاطر اینی که اون بورسایی هم که داره فروخته میشه داره از طریق بندر و فرودگاه داره خارج میشه، هم مرزای ما داره خارج میشه. و من فکر کنم مردم باید خودشون همونطور که شما میفرمایید اقدام بکنن که این مسئله صادراتی که بورسی که فروخته شده به این قیمت پایین به کسی دیگه ای داره اقداماتش انجام میشه و اونم صادرات اسست این کشوره. خواهش میکنم.
البته من فقط روی عددهایی که این صحبت شما بسیار درسته که اینا به هر حال این سهام رو به کی فروختن، ولی خب چیزی که هست اینه که به بسیاری از سهام مثلا دور خارج شدن، یعنی این که کسی دیگه اینا رو نمیخواد بخره، یعنی وقتی مشتری رفته سهامش رو فروخته دیگه کسی پیدا نشده این رو بخره. جدا از این مسئله رژیم مسائل دیگری داره، یعنی این که جدا از این که طرفدارانش آقازاده ها اینا دارن همه چیو میذارن بفروشن میذارن در برن، یادتون باشه وقتی که تحریم‌ها زیاد شدن اینا اومدن گفتن ما قیمت‌های که بهش کمک میشه رو یا را باید نمیخواد کلمه‌هاش رو عجیب غریب آدم نمیفهمه حذف میکنیم و میایم بهش یارانه شخصی میدیم، که البته این یارانه شخصی به صورتی بود که جماعت اصلا چیزی نتونن باش بخرن و هدف این بود که قدرت خرید کلی رو بیارن پایین، مردم عادت بکنن به مصرف کم و در نهایت این مصرف کم در واقع این مصرف کم باعث بشه که رژیم خرج نکنه، یعنی جنس وارد نکنه، موقعی که پول نداره کمبود مالیش برای تهیه برق، تهیه سوخت در اینا به چشم نیاد و مردم عادت کنن به زندگی بخور و نمیز به طور فوق‌العاده. و یک چیزی که شده که مردم مثلا وقتی قیمت اینا قیمت رو در برابر 4 کردن که مردم 4 برابر کمتر برق مصرف کنن، مصرف رو ادامه دادن مردم، ولی پول قبض برق‌آب رو نمیدن. نتیجهش من جایی نشنیدم که برق‌آب کسی رو قطع بکنن یا مأمور بفرستن مردم رو به زندان بندازن. خب این نشان میده که اینا اون نیروی توان سرکوب یه همچی کاری رو ندارن و اصلا میترسن که برن اینکه رو بازداشت کنن، چرا آب و برق ندی، یا همه محله آتیش بگیره. این خودش یک نشانه ضعف بزرگه. پس از اینکه این اتفاق افتاد، تنها چیزی که اومدن برای به اصطلاح تنبیه مردم پیدا کردن این بودش که گفتن هر کی این کارو بکنه یا کمک مالی ماهانه‌شو قطع میکنیم یا اصلا کل یارانه های شخصی رو قطع میکنیم. ولی بعد از چند روز عقب نشینی کردن، گفتن نه خیر، فعلا در حال حاضر حذف یارانه ها در برنامه های دولت نیست و همون جور ادامه میده، همین جوری میسازه تا ببینه بعدن چی میشه. اینها خودش نشان ضعف رژیمه، چون فکر کردن که ممکنه روز اول کسی فریادی ازش در نیاد، ولی خود این تبدیل بهانه‌ای برای کارهای بیشتری بشه. و بله،
من این مورد بورس که گفتم هر چقدر هم فکر میکنم بیادم نمیاد که مربوط به کدوم بود. میدونم که یک قبل از 22 بهمن یه بورس نفتی که از درصدی که خیلی کم مربوط به دولت ایران بود، اینو 22 بهمن بود فکر کنم، هنوز نشده بود، این بورسو که اومد برای فروش کمتر از نیم ساعت همه سهامش فروخته شد با چه قیمت کمی. چون اینو جمیله به من گفت، گفت ببین این بورس کمتر از نیم ساعت فروخته شد، یه درصدی بود که از 100 درصد مثلا حساب بکنید 20 درصد مربوط به دولت ایران بود، اینو مفت فروختن رفت. و خب اون کسی که این بورس رو خریده مفت، اون موقع نمیدونم چطور بود، قیمت ها پایین بود، قیمت های نفت، و تو این موقعیت که قیمت رفته بالا به نفع ما مردم نیست، چون تنها چیزی که ربطم داشت به asset دولتی کشور ما اینا در چند ماه پیش فروختنش رفت از بین. حالا چیزای دیگه‌ای که دارن هم میفروشن در اون کارخونه یا اون صادرات بسته نمیشه، اونا داره بیرون میاد. این مسئله بود که برای بورس من صحبت کردم. حالا منتظر میشیم که این عزیز به ما باز بپیوندن. امروز پنجشنبه 30 جون 2011 میلادی که مطابق میشه با 9 تیر ماه 2719 تاریخ ایران. تا کجا شنیدی آقای کاوه؟
همه شنیدم، فقط در مورد یک فروش یک سهام نفتی اخیر بود دیگه، درسته؟
بله، این قبل از 22 بهمن بود که من این خبر شنیدم که یه درصد جزئی هم که سهامش مربوط به دولت ایران بود کمتر از نیم ساعت که اومد روی اسکرین، یه نفر همش رو خرید با چه قیمت پایینی، که الان هم داره اون نفت حتما میره بیرون دیگه، البته با قیمتهای بالا.
حتما بیرون رفتنش معلوم نیست. ببینید سال هاست که این آخوندها از موقعی رسیدن سر کار این شرکت نفت رو تیکه تیکه کردن، هر کدومشون یه فامیلشون رو گذاشتن سر کار به عنوان مثلا مدیر اون قسمت. ولی خب به هر حال 30 سال گذشته، یارو سنی پیدا کرده باید بره بازنشستگی و به طور دقیق نمیتونه یه آدمی که مال خودش بیاره رو، مال خود خانواده اینا باشه رو بیاره سر کار، چون بقیه هم سهم میخوان. این یعنی یک تکنیکی درست کردن شرکت ها رو بلافاصله اون شرکت هایی که میخوان مال خودشون بمونه، یا رفسنجانی میخواسته اون شرکت رو از دست اونیکی آخونده در بیاره، این رو میبرن به بورس و یکی از خداشون میاد این رو میخره و به اصطلاح اون مسئله صاحب شدن رسمی میشه. این مسئله که ما فکر کنیم خارجی اومده و میخواد اون شرکت ها رو بخره، البته فکر جالبیه، ولی مسئله اینه که اون خارجی خودش میدونه که وقتی این رژیم بیفته، اگر این رژیم بیفته، تمامی اون خرید و فروش ها باد هواست و کسی قبولشون نداره. و
از نظر بین المللی چی؟ از نظر قانون بین المللی این فکر نکنم باطل بشه آقای کاوه.
در زمان اینجا نمونهش هست، در زمان که روسیه تزاری بود، اینها یک سری نوآوری یا نوسازی میخواستن بکنن و یک ورقه قرضه صادر کرده بودن که این رو به تمام دنیا فروخته بودن و یه عده فرانسوی ها این سهام قرض روسی رو خریده بودن، آمپرن روس، که بعدن روسیه بیاد وقتی نوسازیش تموم شد با بهره بالا اینا پس بده. وقتی که این کمونیست ها آمدن بودن، هیچ کدوم اینا قبول نیست، همش مالیده. و حدود 70 سال این فرانسوی ها چیز داشتن، با اونا در جنگ و کشمکش بودن و فقط موقعی که اتحاد جماهیر شوروی از بین رفت و این حکومت جدید رسید سر کار، که این حکومت جدید میخواست یه قراردادی با فرانسه ببنده، اون وقت اومدن و یک مقدار از سود این سهام ها رو به اون کسانی که زنده مونده بودن پس دادن و نه به تمام کسانی که این رو خریده بودن. ولی زمانی که شوروی آمدن این رفت زیر سوال، هیچ آب از آب تکون نخورد، یه عده همه خوشحال شدن که یه عده فرانسوی به خاک سیاه نشستن. و این مسئله که بشه قراردادهای اینا رو زیر سوال برد، یه کار بسیار ساده. اون حکومتی که میاد اصولا پایه مردمی داره، هرچند که به هر حال چون از راه برکناری یک نظامی به کار رسیده و هر گونه حقی داره که هر کار میخواد بکنه. بهترین نمونهش هم باز در خود ایرانه، وقتی که این اعوان و انصار آمریکا انقلاب کردن در سال 1357، بلافاصله قراردادها رو همه رو فسخ کردن و کسی هم نتونست بیاد بگه که ما بر ضد شما محاکمه بین‌المللی میکنیم. میتونه اون کشوری که قرارداداش فسخ شده بیاد مثلا حکومت جدید رو تحریم بکنه، ولی دیگه بیشتر از تحریم که نمیتونه بکنه. یعنی وقتی هم تحریم بکنه، خودشو خود به خود از بازارهایی که قرار به وجود بیان اوت میکنه. به نظر من برای همینه که الان حدود 5-6 ساله که جمهوری اسلامی روی این اصل 44 کار میکنه، خیلی سعی داره که جماعت خارجی بیان تو ایران سرمایه گذاری کنن، ولی سرمایه جذب نمیشه. اینا حتی مقاله نوشتن در روزنامه فیگارو چاپ شد که ما یه مرکزی داریم در کیش، هر کسی میتونه بیاد اونجا به طور مخفی با پاسپورتی که خودمون بهش میدیم وارد بشه، قرارداد ببنده، سرمایه گذاری کنه و بره بدون اینکه هیچ جا ظاهر بشه. و خود منم در این برنامه گفتم که اینا در سفارتخانه هاشون در خلیج فارس پاسپورت صادر میکنن و حتی پاسپورت میفروشن دونه 5000 دلار. ولی واقعا کسی نیومد این سرمایه گذاری رو بکنه و دلیل این حرف اینه که اگر این سرمایه گذاری شده بود، رژیم وضع اقتصادیش این نبود که برای موندن مجبور بشه حقوقا رو پایین بیاره، یارانه ها رو حذف کنه، کمک های مالی رو حذف کنه، چه میدونم قیمت ها رو ببره بالا. بعضی حرفا واقعا اینها نتونستن کسانی رو پیدا بکنن که بیان در ایران سرمایه‌گذاری بکنن. حتی کشورهایی مثل مالزی و اینها هم نمیان و اکراه دارن و اونا بیشتر چون مسلمانان گرفتارن و مجبورن سرمایه گذاری کنن. در کنار این مسئله خود جمهوری اسلامی برای این که از تکوتا نیفته مجبوره بره شرکت های ورشکسته مملکت های دیگر بخره. نمونهش چیزی بود به اسم دیوو الکترونیکس که اینو رفته بود خریده بود و در نهایت اونها اجازه دادن ولی بعد از چند ماه گفتن اصلا همینم هم بهت نمیفروشیم، میریم به یکی دیگه میفروشیم. و یعنی که سرمایه جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، اعتمادی به این ندارن که بتونه بیاد سر قرارش واسته و چیزی رو بخره. من واقعا فکر نمی کنم که در این فروش بوستی که اینا انجام میدن چیزی باشه جز این که به اصطلاح قانونی کردن تصرف های غیر قانونی اول انقلاب و نه اینکه فروش مثلا یه شرکت نفتی ورشکسته به یکی دیگه. تنها قسمتی که واقعا یکم مسئله آفرینه اون فروش کانال های استفاده از تلفن دستی به شرکت های خارجیه که باز هم وقتی این رژیم بیفته تمامی اونها میمانه و از بین میره.
پس به طور کلی اون کسانی که غیر دولتی هستند در هر کشوری معامله ای داشته باشه با این رژیم هیچ اعتباری نداره و به همین خاطر هم هستش که بورس و
اینا هر کسی که اسمشون غیر دولتیه در واقع فامیلی که از این آدم ها هستن به اسم اون میان میخرن و یعنی بدون اجازه جمهوری اسلامی که نمیتونه بیاد سهم بذاره و چیزی رو بخره. بلافاصله همچی کاری بکنه میزن تو خونش یه عده با نقابدار جیبشو میزنن بعد میگن خب اصلا حالا ناامنی بود چیکار کنیم. در یک رژیم مافیایی معمولا کسی نمیتونه بیاد از یه غلط ها بکنه، من اینکه با اجازه خود اونها باشه. اینا چون خودشون همه بدنامن، همشون اسمشون معلوم شده، یا آدم های ناشناسی رو میفرستن جلو با پول زیاد و اون طرف میخره و بعدن هم انتقال میده به خود اینا یا پولشون میذاره توی بانک سوئیس اونجا یا سرش فصل میشه به یکی دیگه. و اگر تکنیک هایی هم که اینا دارن اینه که شرکت هایی درست میکنن با اسم که اسمشون شبیه هم دیگه است و اسمشون تشکیل شده از حروف الفبای خارجی، مثلا شرکت PMI، بعد یکی دیگه شرکت درست میکنه IMP، بعد مثلا میگه که نه این PMI به انگلیسی بوده IMP به فرانسه است، یا این وسط به اصطلاح قضیه قاراش میشه و پول از این حساب میره به اونی که حساب. اینا یه کارهایی که زیاد کردن و خود من چندی موردشو در سایتم اشاره کردم بهش که یکیش زیر فرمان شخصی بوده اسم کرد زنگنه، این اصلا مسئول تمام خصوصی سازی ایرانه. و یه مورد دیگرش هم در همین شهر پاریس بوده، جمهوری اسلامی اسم یک شرکت هندی رو دزدیده بوده برای اینکه اعتباری بخره و یک سری سرمایه گذاری های مختلف بکنه.
پس از هر طرف تو خودشون که با خودشون هم در بیرون این مسئله بورسشون هیچ اعتباری نداره، پس کسی از بیرون نمیتونه تجاوزی به اون بورسی که مربوط به مردم اینا دوزیدن گوشنش تو بورس دخالتی داشته باشه، همونجا تقریبا میمونه دیگه.
بله ببینید تنها موعدی که پیش اومد و اینا میخواستن بگن که ما میخوایم بورس بفروشیم اینا موقعی بود که یه عده خارجی رو از خارج شده ایرانی آوردن به ایران، یادتونه یه همایش ایرانیان خارج کشور گفته بودن هر کسی هم با یه خارجی میتونه بیاد و اون ایرانیه برای خارجیه اونجا سهام میخره و از این حرفا. ولی واقعا در اون دو سه روزی که اینا بودن مقدار خرید و فروش بالا رفت، ولی واقعا نمیشه گفت فهمید که چقدر خریدن و چقدر، ولی واقعا نمیشه درست فهمید. اینا دروغ مروغ زیاد میگن و اگر واقعا بازار بورس ایران سهامی که اونجا ریخته اینقدر ارزش داشت، الان هر روز با این وضع اقتصادی افتضایی که ایران داره هر روز باید چارتر به اصطلاح سرمایه گذار وارد ایران میشد، میخرید و سهام‌ها رو چمدون میزد میرفت. ولی همچی اتفاقی نمیفته، کسی به ایران نمیاد و پس از دو سه روز که دروغ گفتن برگشتن سر همون دروغ‌های ثابت که شاخص بورس رفته بالا، شاخص بورس اومده پایین. و الان موقعیت جالب اینه که هر روز شاخص بورس چنان پایینه که دیگه وقتی هم دیگه خیلی میخوان تقلب کنن مجبورن بگن که مجبورن فقط اعتراف به پایین اومدن بکنن، فقط مبارزه‌ای که میکنن که عددهای درست پایین اومدن نمیگن یا تعدیل میکنن. مثلا در هفته پیش بورس 3 یا 4% روزی اومد پایین. خب در ایران ما 6 روز هفته کار میکنیم دیگه، اگر در این 6 روز هر روز 3% اومده پایین باشه میشه 18%، اگه 4% میشه 24%، یعنی بین 18 تا 4% اومده پایین، 24% اومده پایین. اینا دیگه اومدن خیلی آبروداری بکنن گفتن که نه خیر 4% سقوط کرد. خب 4 این یعنی که همش دروغ دغل و صحنه سازی. ولی اونایی که توی خود نظام هستن، اونی که خودش میره بورس، اونی که دوستش همه چی فروخته و میگه آخرش راحت شدم حالا نوبت توه، اون خودش میدونه که وضع رژیم چیه. خود آدمای رژیم، خود این آقازاده ها خودشون میدونن که اوضاع رژیم افتضاحه و خودشون در تلاشن که خودشون رو نجات بدن. این رژیم واقعا الان در حال حاضر تنهاست و در واقع اگر موشکی در کرده، نه به خاطر اینکه در نظر تحریم ها زیر فشاره، بلکه از نظر اینکه از همه نظر تنها شده و تنها راه نجاتش بدون اینکه هیچ کوتاهی‌ای اینه که بگه من جنگ را میندازم اونا عقب نشینی بکنن. ولی واقعا من امیدی نمیبینم که اینا موفق بشن و همجوری گفتم در اثر این رفتار خشن و کمبود راه حل، خودش باعث فاصله گرفتن کسان دیگری خواهد شد. حالا جدا از این مسئله، در هفته دو هفته پیش من اشاره کرده بودم یا هفته پیش که در ایران خبر این بودش که وزرایی باید برکنار بشن و چون وزرا وزیران قدرتی ندارن و قدرت دست مجمع تشخیص مصلحت نظامه، اشاره کرده بودم که هر دفعه که میخوان سیاست های کلی نظام عوض بشه میان و وزیرهای وقت رو عوض میکنن. به تاریخچه مسئله اشاره کردم که این مجمع تشکیل مصلحت نظام به وسیله رفسنجانی وجود اومده بود، اونجا همه گونه آدم سرکار آورده بود، گای میانه رو، گای تون رو، با اینها بازی میکرد که خارجی رو سر بدونه و داخلی هم بتونه رقبای خودش رو از بازی دور بکنه. و چون تمامی این بامبول ها اثری نکرد و رژیم به این وضعی افتاده که در حال حاضر هست، تحریم های آمریکا ادامه داره، این رفسنجانی اوت شد و لاریجانی جاش اومد. و این لاریجانی هم همون بامبولای اون بابا رو اومد از یه طرف با استفاده از همین احمدی نژاد که به وسیله رفسنجانی سر کار گذاشته شده و با اضافه کردن یک به اصطلاح میانه رو به اسم صالحی که اونم از دادسته رفسنجانیه و شروع کرد به بازی، همین بازی های اصلاح طلبی، بازی سبز، بازی بحران آفرینی که هیچ کدوم نتیجه نداد و درست در اولین سال روز ورود لاریجانی بازی واقعا بقیه اونایی که به این اعتماد کردن انتظار توبیخش داشتن و این بابا برای این که توبیخ نشه شروع به حمله به داردسته رفسنجانی کرد و مهرهای رفسنجانی در بازی مثل احمدی نژاد و صالحی، ولی پس از یک هفته میبینیم این سر و صدا خوابید، بعد دیگه صحبتی به اون صورت از بگیر بگیر رو این حرفا نیست. این نشون میده که در داخل اون کسانی که در مجمع تشکیل مصلحت نظام هستن اومدن به اصطلاح وارد معرکه شدن، دور این بابا رو گرفتن و گفتن بسته، هرچی کردی گند زدی، بسته، این بازی مبارزه داخلی رو ادامه نده. و الان میبینیم که این سر و صدا خوابیده. این فکر میکنم یک مسئله جالب باشه بهش فکر کنیم که انتظار اینی که رژیم در اثر جنگ داخلی سقوط بکنه رو واقعا کم از فکرمون خارج بکنیم. در موقعیت هایی که رژیم فوق‌العاده در خطره، تعداد شرکت کنندگان در نظام چه 20 نفر توی مجمع تشکیل مصلحت، 80 نفر توی اون انجمن فکر می‌کنم خبرگان باشه، خبرگان، اینها تعداد آدم ها چون زیاده، تعداد تصمیم گیرنده ها زیاده، تعداد آدم هایی که منافعشون زیر از بین میره زیاده، اون تعداد جمع میشن و اون دو سه نفری که سر قدرت دعواشون شده میگن آقا کوتاه بیا ساکت شو، هممون داری به باد میدی. ما نباید انتظار زیادی از جنگ داخلی داشته باشیم، پس انتظاری هم که نمیتونیم از آمریکا داشته باشیم. فقط میتونیم باز اشاره بکنیم که باید رو خودمون حساب کنیم، باید روی حرکت‌های خودمون احساس کنیم. در حال حاضر خوشبختانه این سپاه پاسداران در کنار رژیم هستن، یکی از نمونه‌هاشون در همین شلیک هاست. در این شلیک ها اون مدود 3-4 نفر تو بیابون باستده بودن، هیچ سپاه پاسداران اونجا رژه نرفتن، بعدش تو خیابون نیمدن، اینها هنوز با رژیم فاصلهشون رو حفظ کردن. ما هستیم که به عنوان مردم، به عنوان کسانی که باید صاحب این مملکت باشیم، باید خودمون فعالتر بشیم و تا این رژیم رو به طرف مشکلات ببریم. وقتی به طرف مشکلات ببریم، دوباره جنگ قدرت احیا خواهد شد، دوباره بازار بورس شروع خواهد شد و وضع رژیم خراب خواهد شد. ولی نه اینکه فقط بشینیم تماشاگر باشیم، هیچ اتفاقی نمیفته و در مواقع بسیار حساس همه میان در بطن نظام با هم دوباره کنار میان، دعواهای گذشته رو کنار میذارن که سقوط نکنن. ما هستیم که باید موقعیت ایجاد کنیم که این دعوا بیرون بزنه و واقعا دیگه این بازی دست خود مردمی که چه کار بکنن، چه فکر جالب بکنن برای اینکه این موقعیت حساس رو در مجمع تشخیص پیش بیارن، موقعیت حساس رو در بورس دوباره به وجود بیارن.
خدمت رو عرض کنم این مسائلی که شما دارین توضیح میدین خیلی خیلی من نزدیکتر میبینم اوضاع اینا خرابتر بشه، چون توی مجمع بین المللی در دنیا یه مسائلی برای بشریت همیشه در نظر گرفته میشه، مثلا مثل دارو. که حالا هر اتفاقی بین کشورها هست مثلا دارو رو اجازه میدن به مردم برسه. من اطلاع پیدا کردم که تمام قراردادهایی که پولش داده شده و آماده صادرات به ایران بوده از انگلستان بسته شده که یکی از بخشاش بخش دارویی بوده که شخص قرارداد بسته پول داده داروش هم آماده بوده و اجازه این که صادر بشه نداره. که من سوال کردم خب این دارو رو حالا به جای دیگه ای نمیتونید بفرستید؟ دارو رو ببینید چه سیستمی هست که هر دارویی در هر منطقه یه فرمولی داره برای خودش. دارویی که برای ایران درست میشه نمیشه اگه اینجا مصرف نداشت بره پاکستان یا عراق، این فقط برای اون منطقه، اون آب و هوا، اون مردم، اون ژن درست شده. و این خود این کمپانی وارد کننده که ممکنه چند تا 3-4 تا باشن توی ایران، اینا سهامشون توی اداره سهام توی بازار بورس تهران هست، کشور هستش. و این مسئله که الان دارورم صادراتشو به نظر من استاپ کردن، یه تغییراتی ممکنه تو همون داخل انجام بگیره، این صاحب متصل به اونوری میره کنار یه نفر دیگه به قول شما که با اجازه همین رژیمه، ولی تغییراتی به جایی که بره تو جیب آخونده حالا میره تو جیب آخوندهای کرواتی مثلا، دارم خدمتتون میگم. و این مسئله موجب میشه که اون شخص فروشنده البته گناه بر حذر نخواهد بود، چون به یه جای دیگه برخوردم که رئیس بانک توی افغانستان دو نفر از رؤساشو دستگیر کردن که اینا توی دبی تو اون ساختمونا میلیون ها دلار رو فرستادن اونجا سرمایه گذاری بکنن و حالا اینا رو دستگیر کردن به این پولی که از توی این بانک خارج کردن. ولی جالب اینجاست که من در ادامه خبر میخونم که این رئیس بانک موقعی که این اوضاع اینطوری بود در سفری که به امریکا کرد رفت اونجا استعفا داد. بانک میگن توی افغانستان بوده و این دولت افغانستان این بابا رو گرفته، ولی این آقا میره استعفاشو میده. پس سرمایه گذاری واسه از طریق یکی از بانکای امریکایی بوده که این شخص رفته اونجا استعفا داده و پولی که خواستن اون بانک به هر حال اگر از شعبه ای از سرمایه امریکایی بانک امریکایی تو افغانستان بوده به راحتی متوجه می شده. میلیارد دلار داره میره توی دبی، چون همین اتفاق توی ایران افتاده که ما میلیارد از ایران به وسیله هر نوع بیزینس رشوه خورنده این سیستم مافیایی آخوندی تو کشورمون، هر کسی هر جوری پول می کشید برمی داشت به عنوان سرمایه میرفت دبی که اونطور زدنشون کنار. و اینجا البته اینو اگه من دارم بحث میکنم بر اینه که شما دارید این مسائل رو میگید و اونایی که تو ایران دارن گوش میدن اینم بدونن که حتی تمام اون سرمایه هایی که از اینا توی دبی دزدیدن بردن اونجا گرفتن اون پول ما بوده که از دست رفته، ولی برای اجرا کنندگانش در حال حاضر توی کشورهای مختلف که من نم اتفاقات داره میفته یکی که اینا رو میخوان به دادگاه و به جزایشون خواهند رسید. و فکر نکنید که با کوچکترین آزادی برید انتقام جویی از کسی بکنید. تمام اینا طبق قانون حتی اونایی هم که شما نمیشناسید با حسابایی که رد و بدل کردن تو بانک ها میان رو و این یه مسئله حتمی است که من الان توی چند تا کشور دیدم. خواهش می‌کنم.
برای اینا بستگی داره به اون که اون بانکی که زینف بوده بیاد طرف رو لو بده یا اون مملکتی که این کارا رو اجازه داده مثلا قطر، امارات، اینا که البته همه وابسته به آمریکان، اونا بیان و در مسیر مردم ایران حرکت کنن. اگر ما آدمی تو اون بانک ها نداشته باشیم و اون اطلاعات به ما نده و اون مملکت ها به ما کمک نکنه، خب البته نمیشه رفت اون کسانی رو که دزدی کردن تو این سالها به آخونده کمک در دزدی هاشون کردن گیر انداخت و دستشون رو واقعا گیر انداخت. این که شما میگین البته یعنی ضرورت این داره که از داخل اون شرکت های زینف کسانی باشن که به ما اطلاعات بدن و چیز اینه که به هر حال اگر این اطلاعات ندن به هر حال وقتی که مملکتی میفته و رؤسای بانکاش این برونور از کار برکنار میشن، آدمایی که بعدن میان شروع به تحقیق میکنن و میبینن در زمان کی چقدر پول خارج شده و این یک مقداری چندین سال پول خواهد البته تا دست همه رو بشه و من احساسم اینه که بعد از طی زمان زیادی معمولا کسی دیگه نمیاد انتقام جویی بکنه و یه عده ای از این وسط به اصطلاح قصر در میرن، ولی یه عده دیگه هم خب در اثر این که کارمندان شرکت ها ضد مدیران هستن و اینا رو میشناسن گیر خواهند افتاد و همونجا فدفور تلف خواهند شد یا کشته خواهند شد. یعنی که هیچ حساب کتابی نداره و کسی از پیش نمیدونه که جز اون های خواهد بود که قصر خواهد در رفت یا اون کسایی که اول میگیرن و ممکنه بکشنش. برای همین ممکنه که یه عده فکر کنن که قصر در میرن ولی به اون یکی سرنوشت دوچار بشن. به هر حال چیزی که هست ما واقعا نمیتونیم به کسی که داره دزدی میکنه و به این صورت پول تو جیبش میره بگیم یه روزی ممکنه بکشنش. همه این کسایی که دزدی میکنن، آدم ربایی میکنن، همه میدونن که یه روزی ممکنه کشته بشن ولی از اون کار، از اون دزدی، از اون کار تبهکارانه یه لذتی میبرن، یه درآمدی دارن که هیچ چیزی جلوشو نمیگیره. ما در واقع نمیتونیم با اینجور حرفا باعث عقب نشینی لاتولوت های وابسته به رژیم بشیم، ولی در واقع این خود اینا هستن که با رفتارشون ایجاد نفرت میکنن و در داخل ایجاد حالتی میکنن که همکارانشون تشنه به خون اینا باشن و اینا رو در فکر نابودیشون. ما اصلا نمیخوام و به نظر من جالب نیست که وارد اینجور بحثا بشیم. خود اونایی که در کار هستن میدونن که چه خطری برشون داره. ما فقط باید به مردم راهکار بدیم، بگیم که آقا اگر کنار گود بشینین بازی نکنین بازی تمام میشه و اتفاقی برای شما نخواهد افتاد. شما اگر میخواین وضع عوض بشه باید کاری بکنین که بازی تکان بخوره، باید موقعیت ایجاد بکنین که وحشت در دل آخوندها بیفته، دعوا بین اینها بیفته، دعوا بین کارمندا بیفته، دعوا بین خریداران و فروشنده های سهام بیفته که بازی یه قدم به جلو بره و در اون صورتی که واقعا اتفاقاتی میفته. ولی نه این که فکر کنیم که بالاخره حق به حقدار میرسه و از اینجور حرفا. به نظر من این رو بگیم مردم یکم خانه نشین میکنیم و فکر میکنیم که یک عدالت ماورای ایران وجود داره که خیر دوزار رو خواهد گرفت. به نظر من کسی خیر اینا نخواهد گرفت متاسفانه و خیلی ها قصر خواهد در رو خواهد رفت. اگر مردم ما در صحنه نباشن، اگر فعال نباشن، اگر جایی که هستن اسما رو یادداشت نکنن، خیلی خیلی چیزهای دیگه. ببینید من این هفته دیدم که در این سایت ایران پرس نیوز بود یا پارس دلی نیوز، دیدم یه بابایی نوشته که بله من افسر بسیجی بودم، یه بار داشتم سرکوب میکردم مردم و عکس منو انداختن تو کوچه، بعد میشه خانواده شرمنده بودم. شما برید عکس بسیجی ها رو بندازین تو روزنامه ها چاپ بکنین و اینها رو گیر بندازین که بله بالاخره موفق میشیم جنبش سبز رو به سر کار بده. خب آدمی که این رو بخونه میفهمه این بابا مال رژیمه، چون جنبش سبز رو همین مال داردسته رفسنجانی بوده و این برنامه بازار گرم کنی جنبش سبزی وجود نداره، طرفدارانی نداره، کسی شرمنده نمیشه که یک طرفدارش کتک بخوره و از این حرفا. ولی حرفی که این بابا زده جالب بوده اینه که شروع به افشاگری بکنیم. اون میگه حالا عکس اینا رو چاپ بکنیم، حالا کی بتونه کجا چاپ بکنه، همه رسانه ها دست رژیم و اعوان و انصارشه. ولی کاری که مردم میتونن بکنه اینه که اسم کسانی رو که در کنار نظام هستن، مدیر شرکت ها هستن، مأمور مزاحمت مردم هستن، اینا رو یادداشت بکنن و اینا رو اسم رو وقتی روی کاغذ یادداشت کردن زیرش چیزی بنویسن نظرشون رو در مورد اون بابا با یه خطی که معلوم نشه خط ایناست، اینو توی روی میز طرف بذارن. حالا مواظب باشن دوربینی هم اونجا نباشه خیرشون رو بگیره، روی چه می‌دونم میز غذاخوری در محل غذاخوری بذارن، تو راه رو بذارن، تو آسانسور بذارن. اون کسانی رو که با رژیم هستن وحشت تو دلش بذارن که ما میدونیم تو کی هستی و ما خدمتت میرسیم. حالا لازم نیست خدمتشان برسن ها، لازم نیست دست خودشون رو به خونه کسی آلوده بکنن که بعدا گرفتار مسائل وجدانی بشن، ولی میتونن وحشت تو دل اونا بندازن. این یکی از کارهاییه که میشه سر کار کرد، میشه جای دیگه کرد، تو محله میشه کرد، میشه کاغذ نوشت توی در اون کسی انداخت که با رژیم کار میکنه. این کارهاییه که مبدعی میشه انجام داد، باعث وحشت مهرهای ضعیف رژیم بشه، باعث فاصله گرفتن اونا با نظام و در نهایت تضعیف نظام در یک سطح بسیار ساده مردمی.
اگه به خاطر داشته باشی آقای کاوه، قبل از 57 یعنی توی همون 50 تقریبا 6 ماه یا فکر کنم 6 ماه داشتیم به 57، من شنیدم که اعلام شد که نامه‌های تهدیدآمیز انگلیسی به خانه‌های تمام خانواده‌هایی که توی خارج تو اون کشور داشتن بود، مخصوصا ما رو امریکا رو انداخته بودن که اینا همشون آماده شده بودن برای ترک کشور، که خیلی هاشون خب قرارداد داشتن، خانواده هاشون رفتن و خود اونا ناچارن مجبور شدن باشن برای اینکه طبق قرارداد بمونن، که بعد از یک دو ماش اونا هم گذاشتن رفتن. الان که شما راجع به این نوشته ها صحبت کردین، من شنیدم از کشور چین، اونجا خانواده های زیادی هستن که دارن کار میکنن و میشه یه همچین کاری که بلایی که سر ما آوردن و متخصصینی که داشتن تو کشور کار میکردن به خانواده های اونا گفتن باید بروید، اونم میشه استفاده بکنن اگر فکر میکنن که صلاحه. حالا دیگه بستگی به خودش بده.
ولی واقعا ببینید آدم خوب همینجور صحبت میکنه چیزایی برحالش میرسه و میگه. به نظر من ما وقتی که قدرتی نداریم برای یا حداقل اعتمادی نداریم به این که تظاهراتی که میکنیم به نفع کی تموم میشه؟ به نفع موسوی میخواد تموم بشه، به نفع مورای آمریکا تموم نشه. خب میتونیم یه کار دیگری بکنیم برای اینکه روحیه دشمن رو خورد بکنیم از دقیقا، برای اینکه از روحیه اینه که به حال اون دشمن ما، اون کسانی که در کنار نظام هستن، حدود 25,000 نفر تو کارهای در سطح مدیریتی هستن، چند نفر دیگه هم توی زندان هایی ورونور باشن، بهترین راه برای خورد که اونا خودشون میدونن که تعدادشون کمه و ما میدونن که تعداد مردم بیشتره و برای همینی که میرن یه بند دلار میخرن که آیندهشون تضمین بشه. خود اینها میدونن که اوضاعشون خرابه، باید یک بند این مسئله رو تا اونجا که مردم میتونن به اینها یادآوری کنن. چون ما صحبت از شعار پشت اون کرده بودیم، خیلی گفتن خطر داره، مردم میترسن که همسایه لوشون بده، خلاصه و از اینجور مسائل. ولی اگر واقعا یک کسی که تنها عمل بکنه، به هر حال نوشتن اسم که من میدونم تو کی هستی، تو مأمور رژیمی فلانی، تو مأمور رژیمی مواظب خودت باش، این رو انداختن تو محل کار، انداختن توی آدرس پستی، پست کردن، حتی این اصلا پست کردن که هیچ خطری برای کسی نداره، یه پاکت شما می‌نویسین، مواظب هم هستین که حالا من فرض می‌کنیم که خیلی دیگه شکاک باشین در همه چی، دستکش دستتون می‌کنین که اثر انگشتم نمونه، اینو می‌نویسین، پست می‌کنین، می‌فرستین، تموم میشه میره، هیچ خطری هم نداره که شما ببینید کسی داره از شما رو ببینه که این کاغذ رو توی خونه کسی بندازین. همین کار رو میتونین سر کار بکنین و به آدرس شغلی اون صاحبکار به اصطلاح وابسته به رژیم بکنین. خیلی کار ساده و بی خطریه، تو هر جعبه پستی هم میتونین بندازین یا هیچ کسی نمیتونه شما ردیابی بکنه. این کسی کنم ساده ترین راهی باشه که ما بتونیم شعار بدیم، این در اونور بفرستیم. خب خرجش از فریاد زدن کم بیشتره، خرجش یه تمره. این یکی از راه هاست. میمونم واقعا باید به یه صورتی یه حرکتی انجام بشه، این میتونه اولین رتبه کار باشه.
البته با وسیله همین پست خیلی چیزا هم میشه، مثل همون اسمشون گفتن شبنامه یا اعلامیه های شبانه، شعار، عکس شهریار رضا پهلوی، جاویدشا، اینا رو میتونید پست بکنید. فقط همینطور که ایشون فرمودن با دستکش باشه و اگر هم میخواین در پاکت رو بچسبونید با آب دهنتون این کار نکنید، به خاطر دی ان دستتون رو بزنید به آب، انگشتتون رو روش بکشید، تمرش هم همینطور میتونید خیلی استفاده بکنید از مسئله پست در این کار، فکر کنم هیچ خطری نداشته باشه به جز خرجش. البته خواهش
خرجش هم به اون فوق‌العاده زیاد نیست البته و میشه به هر حال دیگه هر کسی خودش رو تطبیق بده با بودجه‌ای که داره. من میگم واقعا کسانی که توی از خانواده های هستن که وضعشون بهتر بازاری بودن، چون میدونم تو سپاه بودن، اینا میتونن واقعا این خرج رو این به گردن بگیرن، این شبنامه نویسن، خط بدن به مردم، اعتصاب رو تبلیغ بکنن. واقعا خیلی کاراست که میشه با این پست کرد که هیچ خطری نداره و بهترین وسیله است و خود مامورای رژیم تبدیل میشن به کارمند اپوزیسیون برای ما کار خواهند کرد.
اتفاقا آقای کاوه فکر خوبی رو به سر، چون جمیله دنباله یه راهی میگشت که عکسای شهریار رضا پهلوی رو توی ایران پخش بکنه، من فکر کنم که بتونه از اینجا این کار پستی رو انجام بده و اینا رو پست بکنه.
از خارج، از توی خود تهران باشه ساده تره.
بله
کار یکم جسادت دیگه، میبینن از کجا آمده، تا پاکت از اون منطقه بیاد شروع میکنن به باز کردن.
و هر حال ما باید یه جوری این عکس ها رو، چون این خود این عکس شامل همه چی هست، شامل احتیاط، شامل دلگرمی، شامل اینی که یک نفر به هر حال مسئله همه رو داره انجام میده، هر چیزی رو میشه به همون مسئله جاویدشاهی که شما دارید میفرمایید شامل همه چیه مردمه. ولی متاسفانه دشمنان ایران اینو میان متصل میکنن به خود شهریار رضا پهلوی، در صورتی که باید به عمق مسئله ما فکر کنیم که شهریار رضا پهلوی چیه و چیکار است. کاری جز کار ما مردمو نداره که دارن انجام میدن، چیز دیگه ای نیستش. نتیجتا خوشحالم که شما در هر فرصتی در هر جایی با این حالی که میفرمودید تو ایران بگیم، ولی خودت شما میدونم که در چند جا سر این مسئله جاویدشاه حتی با شما درگیری هم انجام گرفت، مخصوصا سر مسئله که تو فرانسه شاپور علی رضا پهلوی بود، میدونم سر این جاویدشاه شما درگیری داشت. خواهش کن
ببینید، چون واقعا این هر کسی که طرفدار یه فکریه اون رو فریاد میزن، اینجا یه ده سوسیالیست هم فریاد میزنن، این سوسیالیست نمیاد که فکر کنه بهش بگن او سوسیالیست پس یعنی کمونیست، کمونیست هم یعنی زورگوی بین‌المللی، نه میگه من سوسیالیستم، هیچ زورگو هم نیستم و همین عقیده خودم رو دارم. فقط مسئله ما ایرانی اینه که در واقع دنبال چشم و همچشمی هستیم. همه جای دنیا مثلا بیشتر در فرانسه پافشاری میکنن که جمهوری بهترین رژیمه، خب اینا به هر حال پادشاهشون رو گرفتن کشتن و نمیتونن حرف دیگری بزنن. ولی وقتی که از مملکت های دیگه صحبت میکنن هیچ نمیگن که اونجا استبدادیه، چون به اصطلاح جمهوری نیست و پادشاهیه. ولی خود مردم فرانسه به خصوص انتلکتوئلاشون چون پافشاری روی مسئله جمهوری میکنن، مردم ما هم که میخوان همیشه همه جا جزء انتلکتوئل ها باشن به اصطلاح از اینا تبعیت میکنن، ولی اصلا وارد بحث نمیشن که تو خود فرانسه مثلا چپی ها به راستی ها میگن شما ضد جمهوری هستی و تفکیک میذارن بین جمهوری خواه بودن یا وطن پرست بودن. اصلا یه چیز عجیب غریبه توی فرانسه و میگن وطن پرستی پایین تر از جمهوری خواه بودنه، جمهوری رو ما باید حفظ کنیم نه وطن رو. و یه دعوای عجیب غریب وجود داره که معمولا درست نمیفهمید منظور اینا چیه و بیشتر شعاردهی حزبیه. اونایی که میگن جمهوری یعنی میخوام بگم ما طرفدار مردمیم، و اونایی که طرفدار به اصطلاح وطن هستن اینا یه ده فاشیستن. خلاصه بحثای داخلیه، مردم ما قاعده این بازی شدن و اصلا بدونید که تاریخچه فرانسه رو بدونن، تاریخچه دعواهایی که احزابی که سر کارن، اینها هم اجتناب میکنن از پافشاری بر عقیده خودشون. در حالی در فرانسه یه عده زیادی هستن که اصلا میگن وطن بالاتر از جمهوریه و اصولا اینا با هم هیچ مغایرتی نداره. در مورد ما هم این مسئله است که مسئله پادشاهی یا شاهنشاهی، که البته من فقط یک زمینه اضافه کنم که در زمانی که ما فرانسه اومده بودیم ما به خودمون میگفتیم سلطنت طلب، هیچ کدوم هم طرفدار رژیم سلطانی و اسلامی اینا نبودیم، ولی اون زمان این کلمه استفاده میشد و الان به مرور زمان کلمه های به زبان فارسی استفاده میشه که شاهنشاهی و پادشاهی و این حرفا. ولی این مسئله پادشاهی شاهنشاهی ما نه برای این که ما بیاییم یک رژیمی درست کنیم که درش جاه و جلال باشه و یک نفر اونجا نشسته باشه و به بقیه دستور بده. هدف ما اینه که ما یک نیروی فراحزبی داشته باشیم که توی مملکتی که همه احزابش از همه سالهای گذشته وابسته به خارجی بودن، اون حافظ تمامیت ارضی ما باشه، حافظ یک پارچگی مملکت بمونه باشه و جلوی تیکه پاره شدن مملکت زیر نظر احزاب خودفروخته رو بگیره. هدف ما اینه که مردم ما حمایت بشن در اثر این برنامه فدرالیست، یا در مقابل همدیگه قرار نگیرن. وقتی که کردستانی جدا بشه، اهالی که کرد نیستن مجبور نشه از اونجا در بیاد، کشمکش نشه، کرد رو در تهران کتک نزنن چون یک تهرانی در کردستان بیرون شده. و در واقع این برنامه ای که ما میگیم پادشاهی، در واقع همون چیزی که فرانسوی ها میگن جمهوری، یعنی حفظ مردم. این رو مردم، با مردمی که اینجا ما داریم، باید ازش دفاع بکنن. ولی خب کوتاهی خیلی میشه. خود من شخصا این کوتاهی رو نمی کنم و در ضمن از تمام مردم ما، اونایی که در خود ایران هستن، تمنا دارم که این مسئله فکر کنن که پادشاهی برای ما حفظ آرامش جامعه است، حفظ همبستگی مردمی، همبستگی مملکت، و نه چیز دیگری و هدف نشاندن شخصی بر قدرت و دادن تمام اختیارات به اون نیست. و هیچ وقت هم در ایران چنین نبوده و هیچ وقت نباید ما وارد بحثای که مال مملکت ما نیست بشیم. در خود این فرانسه پادشاهان قدرتی عجیبتر و فوق‌العاده‌تر از تمام پادشاهی های جهان داشتن. تاریخ پادشاهی در فرانسه وابسته است به تاریخ کلیسا و مذهبی بودن. اصلا مسئله این که حکومت پادشاهی باشه که حافظ لایسیته باشه در فرانسه وجود نداره. و من وقتی برای فرانسوی ها میگم، همه واقعا ماتشون میبره و برایشون جالبه و وارد بحث میشن و اطلاعات بیشتری میخوان. به نظر من اگر مردم ما یکم اطلاعات به خارجی بدن، خودشون خود اونها رو خارجی جدیتر میگیره، سوالات بیشتری در مورد ایران میکنه. در حالی که اگه بگم خب نه ما جمهوری خواستیم، در واقع خودشون ذوب شدن در فرانسه، در حالی که هدف اونها نه ذوب شدن در فرانسه است، که بلکه این که نجات ایران و این که بقیه دنیا بیان تو ایران ذوب بشن. امیدوارم که این پیام‌های ما هر حال نتیجه بده، و اگرم نده خود مردم ایران رو به یک آگاهی برسونه که زحمت‌های زیادی در همه زمین‌ها باید کشید، کوتاهی‌های زیادی همه جای دنیا میشه، و اصولاً اینها اگر میخوان مملکتشون آزاد بشه، باید فقط روی خودشون حساب بکنن. فقط با حساب کردن روی خودشونه و به اصطلاح کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، که میشه کاری جلو رفت. و یعنی اگر به انتظار ایرانیان عزیز خارج از کشور بشینید که 1% ممکنه این زحمت به خودشون بدن که وارد بحث با خارجی بشن، اگر منتظر دعوای داخلی نظام هستین که اینا هم دیگر بزنن لط و پار کنن چیزی عوض بشه، اتفاقی نخواهد افتاد. اگر در این نظام دعوایی بشه، یکی دیگر از توی همین نظام برنده میشه که برای ما فایده نداره، حتی بدتر خواهد شد. و از چون این یکی دور بوده از بخور بخور و دیگه میخواد پوست همه رو بکنه. ما در چیزی که داریم برای اینکه نجات پیدا کنیم، میگه رو خودمون حساب کنیم، رو اون کسانی که از رژیم جدا شدن. نمونهاش هم هست، این پاسداران در شب چهارشنبه سوری 24 اسفند مردم رو کتک نزدن. در برنامه های بعدی رژیم مثل سالروز مرگ خمینی و روز ارتش، روز سپاه پاسداران شرکت نکردن. اینها به طور واقعی در کنار مردم هستند. الان تنها مسئله اینه که مردم ما فعال بشن. خب البته میترسن، به جاست که بترسن. بوده سالها همین سپاه پاسداران در کنار نظام بوده برای سرکوب، ولی امروز نیست. میترسن که آمریکا بهره برداری بکنه، ولی در اصل اینکه آدم بترسه یه اتفاق بدی بیفته نمیتونه هیچ کار نکنه، همجور بشینه یه اتفاق صد برابر بدتر بیفته. ما در فکر این هستیم که راه حلی پیدا کنیم و الان خب یکی از این راه حلا اعتصابه. هفته پیش آقای خندانی راه حلایی دادن برای اینکه کارگران با هم متحد بشن در سطح کوچیکی بدون اعلام اینکه ما سندیکا هستیم کار سندیکایی بکنن، یعنی اینکه اعتصاب بر پایه یک تقاضای دقیق، یه تقاضای دقیق که میدونن صاحبکار نمیتونه بهش جواب سربالا بده، تقاضای ایمنی، تقاضای مثلا ساعت استراحت و از اینجور حرفا، این رو بهانه بکنن برای اینکه کار رو متوقف بکنن. این نیسته راه حل هایی که میدیم. امروز هم آمدیم میگیم که مثلا میشه وحشت در دل طرفداران رژیم میداخت با تمام وحشتی که ما داریم که از برنامه ما استفاده بشه، یا یعنی که عده‌ای از ما گرفتار بشن، یه کارهای کوچیک هست که میتونیم انجام بدیم. اگر این کارها رو انجام بدیم میتونیم امید داشته باشیم که نیروهایی که مثل پاسداران فاصله گرفتن حرکت‌های دیگری بکنن، چون میبینن که مردم هم وجود دارن در صحنه، کار دیگری هم میشه کرد. این پخش خبر اعتصابات این خودش یکی از فوق‌العاده‌ترین کارهایی که میشه با پست انجام داد، امیدوارم انجام بشه. امیدوارم که ما این پیام رو بتونیم به پاسداران برسونیم که فهمیدیم اونا در کنار مردم هستن، در کنار ما هستن، و در اثر این اونها هم یک قدم دیگه جلو بذارن که در اگر هم چه اتفاقی بیفته، اگر من نمیدونم اون حرکت چی، اگر شعار نویسی رو شروع کنن، اگر کار دیگری بشه، این وحشت داخل رژیم فوق‌العاده بالا میگیره و تقاضای دلار بالا میره و از رژیم مثل این هفته به روغن سوزی میفته، بعد مجبور بیاد برای اینکه از شر تمام فشارها با خلاص بشه با آمریکا به جنگ بیفته، که اون جنگ افروزیش باعث وحشت دوباره طرفدارانش بشه. ما باید این رو در یه سیدی بندازیم که مثل این گوله بس که غلغل میخوره درشتر میشه، به همون صورت این از نوک کوه سقوط کنه و هر لحظه که جلو میره مشکلاتش مثل اون گوله برفه بزرگتر بشه. و حالا چون تا اون حرکت پیش نیمده که سپاه پاسداران حرکت دیگری بکنن،
خب دوستان تا ایشون با ما در تماس باشن خدمت شما عرض کنم امروز پنجشنبه 30 جون که 9 تیر ماه میشه، که البته یک فرمولی هم من از شرکت مخابرات ایشون دارم که نه ولی این رو اشتباه کردم وحث شد. بله
هر حال بله همجور میگفتم در پایان چون دیگه واقعا ما هستم خداحافظی بکنم، اینه که تا موقعیتی که حرکت دیگری از سپاه پیش نیمه، تا موقعیت که تظاهرات بعدی تا چند وقت دیگه است و توی این مدت باز سبز و کوفت و زهرمار برای 18 تیر رو اینا سر کلشون پیدا میشه و هدف بعدی باید انتظار و در عدم حضور پاسداران در روز قدس و در نهایت مشکلات وحشت داخلی رژیم در اون تاریخ باشیم، کاری ما میتونیم بکنیم و اون اینه که وحشت رو در دل طرفداران رژیم از حال حاضر ایجاد بکنیم با نوشتن این کاغذ که اسم طرف ما میدانیم تو با رژیم هستی. همین دیگه، بیشتر نه دیگه. اگه هیچ کسی هم که نمیتونه کسی بگیره، اگر فرض 1 در میلیون که بگه، میگه خواه این آقا با رژیم دیگه، این با شماست، ما بهش احترام میذاریم، همین این میره حرفش عوض میکنه. ولی واقعا این رو باید بنویسن اون طرف رو که در یه موقعیت حساسی تمام پاسداران با رژیم فاصله گرفتن، یه عده سهامشون دارن میفروشن بزنن در برن و این بابا در این فکری که من چه خاکی به سرم بریزم، یه تشویقی بشه که زودتر فاصله بگیره یا تشویقی بشه که اگر در موقعیت سرکوب وجود داره این چماقو که بالا میبره رو سر مردم فرو نیره، اگر در زندان ها مسئول اعدامه بذاره کار رو ول کنه، بذاره کسی دیگر این کار رو بکنه. امیدوارم که این یکی از بهترین کارهایی که ما میتونیم بکنیم در زمانی که فعلا چیزی در دست نداریم برای فشار بر رژیم.
آیه کاوه، من این جمله جاوید شاه که شما میفرمایین و با توضیحاتی که دادید به اینجا رسیدم که جاوید شاه یعنی جاوید شاهنشاهی از زمان کوروش رو حالا حساب کنیم تا الان که در حقیقت میشه تیتر خود مردم، یعنی جاوید مردم، ولی این مردم به نام جاوید شاه که همون شاهنش قدرت مردم بوده که شاهنشاهی ایران به وجود اومده و مقابله میشم با این مسئله که چرا اینا با همین یه جمله مشکل داشتن، چون این مسئله خود مردم بوده. جاوید شاه یعنی یک سازماندهی شده یعنی مردم در یک امر و کاری رو که انجام دادن که شما مثال زدید، یه نفر سوسیالیست میگه من با افتخارم میگه من سوسیالیستم کاری نداره به محتواش، مثالی که زدید در حقیقت برخورد میکنه به اون عده ایرانی که با مخشویی که انجام دادن راجب پادشاه وقت جمله جاوید شاه که مربوط به خودشونه رو مردم از زبانشون دور شده، در صورتی که به نظر من جاوید شاه به منظور من اینه که جاوید شاه میتونه یک سازماندهی جمعیتی پیش بیاره، جاوید شاه میتونه اعتبار شاهنشاهی چند هزار سالتون رو محکمتر بکنه و خیلی چیزها رو با این جاوید شاه داریم که در نهایتش هر شاهنشاهی در یه زمان خاصی یه نفر وظیفه داره. من منظورم اینه که مردم بیشتر بچسبن به اون میراث چند هزار ساله شاهنشاهیشون که با جمله جاوید شاه میتونه یک اجتماع عظیمی رو در بر بگیره و تیتر همه مسئله ما باشه، تیتر تمام مسئله. اینو حتی خود شهریار رضا پهلوی یه مرتبه اعلام کردن که شماها یه میراث چند هزار ساله دارین که من وظیفش الان دست منه، ولی امن استفاده کنید برای اون میراثتون، امن استفاده کنید. و این برنامه‌ای که تو سر ما ایرانی ها پیاده کردن که یه جا وای میسیم که آقای کاوه محسنی داد میزنه جاوید شاه، اکراهتون میومده که این شعار رو در اون زمان همتون با هم داشته باشین که چند نفری فقط همراه شدن، در صورتی که همه ایرانی هم همه قدرت و افتخاری که در هر جا ما مغرور هستیم بلافاصله سندمونو میگیم کوروش. وقتی اینو داریم میگی یعنی جاوید شاه رو باید بگید، ولی اومدن توی افکار شما جاوید شاه رو متصل کردن به پادشاهان پهلوی. خیر، این جاوید شاه برای کوروشی که این وظیفه رو انجام میداده بوده، برای رضا شاه بوده، برای کسی که وظیفه رو داره انجام میده. خیلی متشکرم.
الان یه بابایی هم پیدا شده روی در جمهوری اسلامی به اسم دکتر روازاده، این میگه ما اصلا پادشاهی به نام کوروش نداشتیم و داریوش نداشتیم تو ایران. بزنی به انترنت بزنی روازاده، میگه ما نداشتیم اینا، یه بابایی بوده یه مرتیکهی بوده اومده به سیهونیستا کمک کرده اینجا. و بهش برداشتن بزرگش کردن. اینا یه مشکل عظیمی، یه عده هستن، یه عده مشکل الان مشکل عظیم جمهوری اسلامی کوروش شده، داریوش شده، که البته مردم ما خب اگر کارنامه شاهنشاهی رو سیاه میدونستن، کوروش و داریوش هم قبول نداشتن و مثل همین آخوندا از اونا یاد میکردن، ولی واقعا همچنین نیست. من ولی چیزی که ببینید، وقتی ما یه نامه به کسی مینویسیم نمیتونیم فقط توش بنویسیم جاوید شاه، باید واقعا نه اینکه با هموطنان خودمون مثل این رفتار کنیم که او مثلا خوابی بیدار شو، نه، باید واقعا مثل این که به یک دوستی نامه می نویسیم، در این نامه ای کسی، هر کسی که میخواد این کارو بکنه، این شبنامه رو باید به یک نامه به یک دوستی بنویسه، دوستی که نمیشناسه، هموطن عزیز، من همسایه تو هم، مثلا من هم مشکلاتم اینه، شخصی هست که الان با برای ما خدمت میکنه، این شخص اسمش شهریار رضا پهلوی، فرزند محمد رضا شاست که به ایران خدمتهای بزرگی کرده، که او هم فرزند رضا شاه کبیری که بزرگترین خدمتها رو به ایران کرده و یادگار ساسانیان و هخامنشیان در ایران زنده کرده. واقعا میتونه همچی چیزی باشه و در پی اون افکاری رو ارائه دادن که ما باید حرکتی بکنیم، ما باید افشاگری بکنیم، ما باید دشمن رو با پیامک های نوشته بترسونیم، ما باید حرکت اعتصابی بکنیم. این باید بسیاری به نظر من یه نامه باشه و نه یه شعار که مثل این که مثلا داریم نهیب میزنیم به طرف، اون رو بزنیم ممکنه اصلا وحشت کنه یا خوشش نیاد، یا این نامه رو بندازه دور، این کاغذ رو که با زحمت نوشته شده. و چه بهتر که واقعا مثل یک دوست با هم دیگه صحبت کنیم، دنبال دوست تو این دنیا بگردیم برای اتحادمون، و نه اینکه به طرف بگیم آقا تو چرا چرت نمی کنی، خواب اینجوری. این به نظر من خیلی مهمه، لحن نامه و توضیحاتی که در اون نامه خواهد بود، و این به اون صورت اگه نامه بیشتر باشه در نهایت میشه عکس رو شاید کوچکتر گذاشت، چون اگه بزرگ باشه عکس ممکن از این راحتی ببینن از تو که یه چیز عکسدار توشه. و به نظر من مهم اینه که هموطنان ما هم با هم دیگه صحبت بکنن و هم یک نوع دوستیابی باشه برای آزادسازی ایران،
به امید آزادی ایران و اولش هم بسته شدن ایرانی ها برای آزادی ایران، که این خیلی مهمه.
خواهش بودم اگر من فکر دیگری به کلم برسه تا به مغزم برسه در روز یک شنبه با هموطنان عزیز و شما در میون خواهم گذاشت، به امید این که من فکرم بازتر بشه و بتونم خدمت بیشتری بکنم، تا روز یک شنبه با شما خداحافظی میکنم.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای محسنی، خیلی لطف فرمودید، خیلی متشکرم ازتون، منم به شما بدرود میگم با تشکر.